بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 22 روز از ماه آوریل سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز مطالب فرهنگی همراه شما هستیم. در 2 ساعت نخست این بخش من اردوان نیکنام میزبانتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. مثل هر روز پیش از خلاصه خبرها نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب این برنامه. نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه محافل سیاسی جهان را غافلگیر کرده است. احزاب فرانسه برانند که یک صدا جلوی پیروزی دست راستی ها را در دور دوم انتخابات بگیرند. در خاورمیانه همزمان با کاهش تشنج میان اسرائیل و فلسطینیان، کشورهای میانه روی عرب تلاش تازه‌ای را برای برون شد از بحران آغاز کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ترکمنستان رفته است. گزارش‌های مختلفی داریم درباره این سفر و این نشست. در ایران در حالی که وزارت امور خارجه هر گونه تماس پنهانی میان ایران و آمریکا را تکذیب می‌کند، جناح محافظه‌کار در چرخشی بی‌سابقه درباره مذاکره با آمریکا نرمش نشان می‌دهد. یک تغییر دیگر در موضع محافظه‌کاران ایران، این بار در مورد پرونده معروف به ملی مذهبی‌ها. باز هم از ایران، روز دوشنبه کارگران کارخانه جهانچیت بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان جاده تهران کرج را بند آوردند. و باز هم از ایران، این روزها مصادف است با سالگرد بستن دانشگاه‌ها و اعلام انقلاب فرهنگی از سوی جمهوری اسلامی. گزارش ویژه‌ای داریم در این باره و نگاهی به پیامدهای این رخداد پس از 2 دهه. در ساعت 3 برنامه‌های امروز یک کتاب، یک نویسنده و نغمه‌ها و نغمه پردازان را تقدیمتان خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
در پی نتیجه دور از انتظار دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رهبران سیاسی آن کشور حمایت خود را متوجه ژاک شیراک رئیس جمهوری ساختند. در پی انتخابات عمومی مجارستان، فرانتس مادل رئیس جمهوری آن کشور گفتگوهای خود را با رهبران سیاسی مجار درباره تشکیل یک دولت جدید آغاز کرد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان اذعان کرد که سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات استانی در ساکسونی‌آنهالت شکست تلخی را متحمل شدند. مقامات فلسطینی می‌گویند یک فرستاده ایالات متحده در مقر تحت محاصره یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله با وی دیدار می‌کند. در ژنو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران سفر خود را به آسیای میانه آغاز کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران مطالب منتشر شده اخیر در مورد مذاکرات تهران واشنگتن را قویاً رد کرد.
خب خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می شنوید. گزارش های خبری بین المللی را از فرانسه آغاز می کنیم. نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه محافل سیاسی و خبری جهان را غافلگیر کرده و همه احزاب مخالف دست راستی ها را پشت سر ژاک شیراک گرد هم آورده است. ژان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می دهد.
زمین لرزه، شگفتی، شوک، انفجار بمب نجات پرستی و خارجی ستیزی در فرانسه. این عنوان های روزنامه های صبح امروز فرانسه است که راه یافتن ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را منتشر ساختند. تمام نظرسنجی هایی که تا 48 ساعت پیش از آغاز دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه منتشر شد، ژاک شیراک رئیس جمهوری کنونی فرانسه از جناح راست و لیونل ژوسپن نخست وزیر سوسیالیست فرانسه را دو نامزدی معرفی می‌کردند که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه خواهند یافت. اما ژان ماری لوپن در دور اول انتخابات شگفتی آفرید و موفق شد از لیونل ژوسپن پیشی بگیرد و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد. در این انتخابات ژاک شیراک با 19.67% آرا مقام اول را در میان 16 نامزد انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد و ژان ماری لوپن با به دست آوردن 17.02% آرای مردم مقام دوم را به دست آورد و در مقابل شگفتی مردم فرانسه به دور دوم انتخابات راه یافت. لیونل ژوسپن با کسب 16.07% آرا مقام سوم را از آن خود ساخت و بدین ترتیب از رفتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری محروم شد. ژان ماری لوپن پس از آن که از نتایج آرای مردم اطلاع یافت در سخنانی گفت: از رأی مردم نهایت رضایت را دارم و به طبقات مختلف مردم وعده می دهم، از اصناف، کشاورزان، کارگران، کارکنان دولت و بخش خصوصی گرفته تا همه مردم، امنیت را به فرانسه باز خواهم گردان در صورتی که در دور دوم پیروز شوم. او از مردم خواست به او در دور دوم رأی دهند. ژاک شیراک نیز خطاب به مردم فرانسه گفت: من از همه مردم تقاضا می کنم ارزش های دموکراتیک جمهوری فرانسه ارزش نهند و بدون آن که از ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه نام برد، از مردم خواست در دور دوم انتخابات شرکت کنند تا ارزش های والای دموکراتیک کشور به خطر نیفتد. لیونل ژوسپن نیز پس از شکست از راه یافتن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام: من مسئولیت این شکست را بر عهده میگیرم و به همین خاطر پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از صحنه سیاسی فرانسه کنار میروم. باید خاطر نشان ساخت یک شنبه شب پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات تظاهرات گسترده‌ای از سوی مردم فرانسه در شهرهای مختلف برگزار شد. مردم علیه راه یافتن ژان ماری لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعتراض داشتند. از امروز نیز هزاران تن در میدان رپوبلیک پاریس گرد هم می آیند تا علیه نجات پرستی و خارجی ستیزی اعتراض کنند.
گزارش ژان خاکزاد را از پاریس می شنیدیم. اما نتایج دور از انتظار دور اول انتخابات فرانسه امروز در مطبوعات غرب بازتابی گسترده داشت. همکارم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از مطالبی که امروز در مطبوعات فرانسه، آمریکا، بریتانیا و آلمان در این زمینه منتشر شده است.
نشریه نیویورک تایمز پیشبرد حزب دست راستی افراطی آقای ژان ماری لوپن در نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به مثابه زمین لرزه‌ای در نظام سیاسی فرانسه توصیف کرده است که این کشور و احتمالاً سراسر اروپا را تحت تأثیر پیامدهای خود قرار خواهد داد. این امر به منزله آن نیست که آقای لوپن پس از دور نهایی انتخابات در مسند ریاست جمهوری قرار خواهد گرفت و هنوز به احتمال قوی آقای ژاک شیراک از حزب راست میانه رو برای 5 سال آینده در مقام خود ابقا خواهد شد. اما شکست آقای جوسپن نخست وزیر چپگرای فرانسه در مقابل آقای لوپن نمایانگر نگرانی ملت فرانسه از تضعیف موقع این کشور در عرصه جهانی و نیز مهمتر از آن کاهش امنیت و افزایش موارد جنایت است که به اعتقاد ملت فرانسه دست راستی های افراطی سنتاً در سرکوبی آن بی‌رحم‌تر و در نتیجه قاطع‌تر عمل می کنند. نشریه واشنگتن پست انتخاب آقای لوپن مخالف با اتحاد اروپا و مخالف با اقلیت‌های مهاجر را که زمانی کشتار یهودیان اروپا را جزء بی اهمیتی از تاریخ توصیف کرده مایه سرفکندگی فرانسه و برای اروپا بسیار بد خوانده است. بنا به مقاله واشنگتن پست وقایع 11 سپتامبر و ارتباط گروهی فرانسوی آفریقایی الاصل با شبکه تروریستی القاعده به مردم فرانسه جرأت داده است علیه اعراب به طور اخص و مهاجرین به طور عام و آنچه آنها افزایش موارد جنایت ناشی از حضور آنها تلقی می کنند به صدا درآیند. پیروزی آقای لوپن همچنین نمایانگر نگرانی کلیه ملل اروپایی نسبت به اقلیت‌های مسلمانشان است. اخیراً احزاب راستگرای افراطی در ایتالیا، اتریش، دانمارک، سوئیس و هلند نیز به پیروزی‌های قابل توجه دست یافتند، هرچند که نشریه دویچه زایتونگ چاپ آلمان برتری آقای لوپن بر آقای جوسپن را عمدتاً به علت عدم شرکت بسیاری از دارندگان حق رأی و پراکندگی آرا از حزب آقای جوسپن و اجتماع آن در میان مجموعه ای از احزاب گوناگون چپگرا توصیف کردند. ژرار کورتوا در مقاله‌ای در لوموند چاپ فرانسه نوشته است که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری فرانسه و به شیوه استثنایی در میان کشورهای مهم اروپایی دست راست افراطی به صورت دومین قدرت سیاسی کشور ظاهر می شود. هرچند که به سختی می توان باور کرد که در دور دوم شانس بسیاری برای موفقیت داشته باشد. همچنین شواهد نشان می دهند که با این حال ژاک شیراک رئیس جمهور در وضعیت سیاسی فوق‌العاده متوسطی قرار گرفته است. انعکاس تحول اخیر در عرصه سیاسی فرانسه در سایر نقاط جهان حس شده است. نشریه فاینانشال تایمز چاپ لندن به نقل از تحلیلگران سیاسی در واشنگتن خاطر نشان ساخته است که پیشروی راست افراطی در فرانسه به این تصور قدرت می بخشد که اروپا موضع خود را در زمینه هایی از قبیل مهاجرت و اقلیت های مذهبی از ایالات متحده جدا می کند. مقامات آمریکایی همچنین نسبت به موج اخیر ضد یهود در فرانسه و اختلاف نظر میان اروپا و آمریکا در قبال بحران میان اسرائیل و فلسطینیان به طور اخص و آفریقا، خاورمیانه و مسلمانان به طور عام اظهار نگرانی کردند. مقامات دولت آلمان یعنی مهمترین همسایه فرانسه ضمن خودداری از اظهار نظر رسمی به طور خصوصی مراتب نگرانی خود را نسبت به اثرات پیروزی اخیر راست افراطی در فرانسه ابراز نمودند. اما در ایتالیا انتظار می‌رود دولت راست میانه روی آقای برلوسکونی از شکست حزب چپگرای آقای جوسپن استقبال کرده و آن را ضربه‌ای بر پیکر سایر احزاب چپگرا در ایتالیا و سراسر اروپا تلقی کند. و بالاخره نشریه وال استریت جورنال در مقاله‌ای تحت عنوان پایان جنبش چپ در اروپا می‌نویسد که از تکان سیاسی روز گذشته فرانسه باید آموخت که در ورطه اقتصاد جهانی نمیتوان در یک واحد کوچک سوسیالیستی به حیات ادامه داد. اعتقادات سنتی چپگرایانه مشمول مرور زمان شده و به تاریخ پیوستند.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. در خاورمیانه به نظر می رسد که تشنج میان فلسطینی ها و اسرائیل اندکی رو به کاهش نهاده است. همزمان کشورهای میانه روی عرب تلاش های تازه‌ای را برای پایان دادن به بحران از طریق راه حلی سیاسی آغاز کردند. جمشید چالنگی گزارشگر ما در منطقه.
با فروکش کردن نسبی دامنه بحران در مناطق فلسطینی به نظر می رسد که زمینه تازه‌ای در منطقه برای آغاز دور جدید تلاش‌های سیاسی جهت پایان دادن به بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل پدید آمده است. در همین مسیر ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه با یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در رام الله دیدار کرد. پاره ای از مشاوران عرفات از جمله صاحب ورقات از سوی اسرائیل اجازه نیافتند در مذاکرات میان ویلیام برنز و یاسر عرفات شرکت کنند. آنگونه که در منطقه نیز گفته می شود قرار است در اوائل ماه میلادی آینده کالین پاول وزیر خارجه آمریکا بار دیگر برای ادامه تلاش‌های واشنگتن جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه به منطقه بازگردد. از سوی دیگر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مذاکرات یک شنبه شب خود در قاهره لزوم گسترش نقش واشنگتن را در مسیر پایان دادن به بحران خاورمیانه مورد تأکید قرار دادند. رهبران مصر و اردن خروج نیروهای اسرائیلی را از تمامی مناطق فلسطینی و پایان دادن به محاصره یاسر عرفات در رام الله را امری ضروری برای پایان دادن به بحران در منطقه و فراهم ساختن زمینه لازم جهت از سرگیری مذاکرات صلح میان طرفین دانستند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن پس از قاهره راهی رباط پایتخت مراکش گردید تا با ملک محمد ششم پادشاه این کشور نیز پیش از سفر وی به واشنگتن آخرین تحولات در روند بحران میان عرب و اسرائیل را مورد بررسی قرار دهد. پادشاه مراکش روز سه‌شنبه به واشنگتن می رود. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن همچنین با عبدالله بن عبدالعزیز ولی عهد عربستان نیز که از رباط دیدن می کند به مذاکره خواهد نشست. عبدالله بن عبدالعزیز نیز در روز شنبه آینده جهت دیدار با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور راهی واشنگتن خواهد شد. دیدار رهبران و مسئولان مصر، اردن، عربستان و مراکش و ملاقات‌های بعدی پاره‌ای از آنان با مقامات واشنگتن خبر از آن می‌دهد که کشورهای میانه روی عرب بران شدند تا دورتر از آنچه که انتفاضه فلسطینی ها نامیده می شود به یافتن راه حلی سیاسی جهت پایان دادن به بحران جاری میان عرب و اسرائیل و در شکل ویژه آن فلسطینی ها و اسرائیل دست یابند. از میان چهار کشور یاد شده مصر و اردن دارای روابط دیپلماتیک با اسرائیل بوده و حاضر به قطع این روابط بر اساس پیشنهاد پاره‌ای از کشورهای عرب از جمله سوریه و یمن نشدند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
اما اکنون ارتباط تلفنی داریم با همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن. آقای مجد با سلام، از تازه ترین موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی درباره بحران خاورمیانه بگویید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. آقای کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین اظهار نظر رسمی خودش از زمان بازگشت از ماموریت 10 روزی به خاورمیانه روز یکشنبه به گونه ای که حساب شده تلقی شده از آریل شارون نخست وزیر اسرائیل و آقای عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پشتیبانی کرد. در همین حال روشن کرد که به اعتقاد او هر دو طرف باید برای فرونشاندن خشونت و برقراری اعتماد به منظور آغاز مذاکرات سیاسی گام‌هایی بردارند. آقای پاول که در مصاحبه از شبکه خبری CBS سخن می‌گفت، از آغاز خروج نیروهای اسرائیلی از شهرهای فلسطینی ابراز خوشنودی کرد، اما یادآور شد که اونها در جای دیگری مستقر میشن و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به شهروندان فلسطینی به ویژه در اردوگاه‌ها همچنان دشوار است. پاول همچنین گفت در حال حاضر بحث‌های در داخل دولت بوش و در میان متحدان آمریکا درباره مزایای تشکیل کنفرانس بین‌المللی به عنوان راهی برای پیشبرد روند صلح در جریان هست. او گفت شماری از کشورها پیشنهاد کردند که میزبانی کنفرانس را بر عهده بگیرند، ولی پیش از اون که تصمیم نهایی گرفته بشه به برنامه ریزی و بررسی های بیشتری نیاز خواهد بود. آقای کالین پاول خاورمیانه رو مشکل ترین مسئله‌ای که در برابر دولت آمریکا قرار داره توصیف کرد و گفت او در آینده‌ای نه چندان دور به منطقه باز خواهد گشت و در مورد وضعیت آقای عرفات گفت که او قادر با رهبران فلسطین در تماس باشه، ولی لازم هست که دیر یا زود اسرائیل به او فرصت بده که معلوم بشه آیا میتونه اوضاع امنیتی رو زیر کنترل در بیاره یا نه. در همین حال شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل روز یک شنبه در کمیته بسیار پرقدرت روابط عمومی اسرائیل و آمریکا آیپک سخن گفت، اظهار داشته نمیتونه تضمین کنه تیراندازی متوقف خواهد شد ولی ناچاره تضمین کنه که مذاکرات صلح ادامه پیدا خواهد کرد. آیلیکنام
متشکرم همایون مجد در واشنگتن. اما عراق اعلام کرد به هر خانواده فلسطینی که در رویدادهای اخیر خسارت دیده $25,000 کمک نقدی میکند. بغداد پیش از این نیز اعلام کرده بود به بازماندگان مجریان عملیات انتحاری فلسطینیان $25,000 پرداخت خواهد کرد. فریده رهبر گزارشی دارد در این باره.
عراق اعلام کرد به هر خانواده فلسطینی که خانه وی در جریان عملیات نظامی اخیر اسرائیل ویران شده است مبلغ $25,000 پرداخت می کند. محمد صبی سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب تعداد واحدهای مسکونی ویران شده در مناطق فلسطینی را بیش از 3,000 واحد ذکر کرده است. اما گفته وی در این زمینه تا کنون مورد تایید منابع بی‌طرف در منطقه قرار نگرفته است. عراق پیش از این نیز اعلام کرده است که به بازماندگان هر یک از فلسطینی‌هایی که در عملیات انتحاری علیه اسرائیل کشته می‌شوند $25,000 می‌پردازد. حکومت بغداد توضیح نداده است این مبلغ را چگونه به دست فلسطینی‌ها می‌رساند. دولت اسرائیل و واشنگتن اقدام عراق را در این زمینه تشویق و حمایت از تروریسم توصیف کردند. بغداد همچنین صادرات نفتی خود را با عنوان آنچه که مبارزه علیه اسرائیل و آمریکا و حمایت از فلسطینی‌ها نامیده برای مدت یک ماه متوقف ساخته است. روزنامه کویتی القبس این اقدام عراق را اقدامی نمایشی توصیف کرده و تاکید کرده است که بغداد بر آن است تا از مسئله فلسطین و اوضاع کنونی در مناطق فلسطینی به بهره برداری تبلیغاتی دست بزند. مسئولان فلسطینی نیز تا کنون از هر گونه اظهار نظر رسمی در مورد آنچه که بغداد حمایت از فلسطینی ها می نامد خودداری کردند. عراق در حالی حمایت مالی خود را از فلسطینی‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد که جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در پی دیدار خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره اظهار داشت واشنگتن هنوز تصمیمی برای حمله نظامی به عراق اتخاذ نکرده است. تونی بلر نخست وزیر انگلیس که متحد اصلی آمریکا در ارتباط با مسئله عراق به شمار می رود نیز در اظهارات روز یک شنبه خود در این زمینه گفت هنوز تصمیمی برای ساقط کردن حکومت صدام حسین از طریق به کار بردن قدرت نظامی اتخاذ نشده است. وی در این حال تأکید کرد که لندن نیز چون واشنگتن اطمینان کامل دارد که عراق همچنان به تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی ادامه می‌دهد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تاکید کرده است که چنانچه صدام حسین با ورود هیئت سازمان ملل متحد به عراق جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور مخالفت کند، عاقبت کار خود را خواهد دید. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. پنجمین نشست اتحادیه اروپا و کشورهای کرانه جنوبی و شرقی دریای مدیترانه روز دوشنبه در شهر والنسیای اسپانیا آغاز به کار کرد. سوریه و لبنان در اعتراض به شرکت اسرائیل در این نشست از حضور در والنسیا خودداری کردند. بحران در خاورمیانه، همکاری اقتصادی دو سوی مدیترانه و مشکل مهاجرت‌های غیرقانونی از جمله مسائلی هستند که در این نشست مورد بحث، بررسی و گفتگو قرار می‌گیرند. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
نشست مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای کرانه‌های شرقی و جنوبی مدیترانه تحت ریاست جوزپ پیکه رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در شهر والنسیا روز دوشنبه آغاز به کار کرد. علی‌رغم تلاش‌های جوزپ پیکه، دولت‌های سوریه و لبنان در اعتراض به شرکت اسرائیل در این نشست از حضور در والنسیا امتناع کردند. در این نشست قرار بود اتحادیه اروپا معاهده همکاری اقتصادی با دولت لبنان را به امضا برساند. به دلیل عدم حضور رفیق حریری نخست وزیر لبنان در والنسیا، امضای این معاهده تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد. معاهده همکاری اقتصادی اتحادیه اروپا با الجزایر در عصر روز دوشنبه در حضور رئیس جمهور این کشور شمال آفریقایی عبدالعزیز بوتفلیقه به امضا رسید. کنفرانس اروپا مدیترانه که در سال 1995 میلادی در شهر بارسلون اسپانیا پایگزاری شد، در پنجمین اجلاسیه همکاری اقتصادی اروپا با دیگر کشورهای مدیترانه، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و تبادل فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده، هرچند که بحران خاورمیانه این نشست را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. جوزپ پیکه در حاشیه نشست جداگانه با شیمون پرس وزیر خارجه اسرائیل و نبیل شعد نماینده اعزامی یاسر عرفات به والنسیا دیدار و گفتگو خواهد داشت. پیکه علاوه بر تأکید بر عقب نشینی فوری ارتش اسرائیل از شهرهای فلسطین نشین و اعلام آتش بس فوری، سعی خواهد کرد طرفین را به شرکت در کنفرانسی با حضور نمایندگان دولت‌های آمریکا و روسیه و اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا که قرار است در آینده بسیار نزدیک در واشنگتن برگزار شود وادار سازد. میگل نادال معاون وزارت خارجه اسپانیا در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت کنفرانس اروپا مدیترانه برای حل بحران خاورمیانه به وجود نیامده است، بلکه هدف آن ایجاد شرایط لازم برای حل این بحران و دیگر بحران‌هایی است که می‌توانند ثبات و امنیت را در کشورهای مدیترانه به خطر بیندازند. نادال افزود این کنفرانس با در نظر گرفتن پیامدهای واقعی 11 سپتامبر بهترین کانال برای ادامه گفتگو و گفتمان بین غرب و جهان عرب و اسلام است. به گفته نادال، عدم حضور لبنان و سوریه در این نشست می‌تواند عواقب منفی به دنبال داشته باشد. 7 سال پس از کنفرانس بارسلون، اتحادیه اروپا در هفته‌های اخیر اعلام کرده بود که در 5 سال آینده 5.5 میلیارد یورو به همکاری‌های اقتصادی با کشورهای کرانه شرقی و جنوبی مدیترانه اختصاص خواهد داد و 7.5 میلیارد دیگر را نیز به صورت وام در اختیار این کشورها قرار خواهد داد. اجلاسی والنسیا روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد یافت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، گزارش های تازه تر و مفصل تر درباره رویدادهای بین المللی را در ساعت 4 برنامه های رادیو آزادی که از ساعت 22:30 شب به وقت ایران آغاز می شود خواهیم شنید. از جمله تازه ترین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و آخرین تحولات افغانستان. همچنین در ادامه همین برنامه گزارش فرستاده رادیو آزادی را از شهر اشکاباد ترکمنستان میشنویم درباره نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر که از امروز آغاز میشود. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران همکنون در شهر اشکاباد است و با رئیس جمهوری ترکمنستان سفر مراد نیازوف دیدار کرده است. در ادامه برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همچنین گزارش‌هایی خواهیم داشت و مطالبی درباره تکذیبیه وزارت امور خارجه ایران مبنی بر نبود تماس پنهانی میان ایران و آمریکا، تغییر موضع محافظه‌کاران ایران درباره پرونده موسوم به ملی مذهبی‌ها و اعتراض کارگران کارخانه جهانچید به پرداخت نشدن حقوقشان. We'll be right back. اما اکنون مشروع خبرها را میشنویم از رادیو آزادی که همکارم بکتاش خمسه‌پور به آگاهی میرساند.
در پی نتیجه دور از انتظار دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رهبران سیاسی آن کشور حمایت خود را متوجه ژاک شیراک رئیس جمهوری ساختند. نتایج مقدماتی حاکی است که ژان مری لوپن ناسیونالیست تندرو در دور دوم انتخابات در پنجم مه با ژاک شیراک رقابت خواهد کرد. لیونل جوسپن نخست وزیر سوسیالیست که پیش از رأی‌گیری به عنوان رقیب اصلی ژاک شیراک مشاهده می‌شد، به نظر می رسد از جریان رقابت انتخاباتی حذف شده است. در همین حال رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست با بیان اینکه لوپن باید از قدرت دور بماند، پشتیبانی خود را از شیراک اعلام داشتند. در حالی که لوپن از نتیجه دور اول انتخابات ابراز شادمانی کرده و موفقیتش را یک پیروزی برای مردم عادی فرانسه خوانده است، لیونل جوسپن خطرهایی را برای دموکراسی فرانسه مشاهده می کند.
Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre.
رهبران سیاسی اروپا نسبت به موفقیت ژان مری لوپن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شدیداً ابراز نگرانی کردند. در پی انتخابات عمومی مجارستان، فرانس مادل رئیس جمهوری آن کشور روز دوشنبه گفتگوهای خود را با رهبران سیاسی مجار درباره تشکیل یک دولت جدید آغاز کرد. در انتخابات روز یکشنبه مجارستان، سوسیالیست ها بیشترین موفقیت را به دست آوردند و انتظار گسترده می رود که رئیس جمهوری آن کشور، رهبر حزب سوسیالیست پیتر مدگیسی را دعوت به تشکیل دولت جدید مجارستان کند. ویکتور اوربان نخست وزیر که دولت مسئولیتش رو به پایان است، به شکست در انتخابات اذعان کرده است. بر اساس نتایج مقدماتی غیر رسمی، حزب محافظه‌کار وی نزدیک به 49% آرا را به دست آورده است. در مقایسه با سوسیالیست ها که 46% آرا را کسب کردند، حزب محافظه‌کار فیدز از ائتلافی با احزاب دیگر در پارلمان جدید برخوردار نیست و آرای کافی جهت تشکیل یک دولت اکثریت را در اختیار ندارد. گرهارد شودر صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اذعان کرد که سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات استانی در ساکسونی آنهالت شکست تلخی را متحمل شدند. در رأی‌گیری روز یکشنبه در استان ساکسونی آنهالت آلمان، حزب سوسیال دموکرات گرهارد شودر با کسب تنها 20% آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. این در حالی است که حزب دموکرات مسیحی با بیش از 37% آرا و حزب کمونیست موسوم به سوسیالیسم دموکراتیک با بیش از 20% آرا به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم جای گرفتند. انتخابات سراسری آلمان 5 ماه دیگر در ماه سپتامبر برگزار می شود. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. مقامات فلسطینی می گویند یک فرستاده ایالات متحده روز دوشنبه در مقر تحت محاصره یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله با وی دیدار می کند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ویلیام برنز قرار است با عرفات رویارویی‌های دنباله‌دار کرانه باختری میان ارتش اسرائیل و فلسطینیان را مورد گفتگو قرار دهد. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه از نابلس و بخش‌هایی از رام الله خارج شدند. در ژنو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. این قطعنامه که مورد حمایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داشت، از تهران خواسته بود از اعمال شکنجه جلوگیری کند، آزادی بیان را روا دارد و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را پایان دهد. با این وجود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که 53 کشور آن را تشکیل می‌دهند، با 20 رأی مخالف در برابر 19 رأی موافق و 14 رأی ممتنع به این قطعنامه رأی منفی داد. سازمان کنفرانس اسلامی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواست که قطعنامه یاد شده را بیرون اندازد. نماینده پاکستان در کمیسیون حقوق بشر که به نام سازمان کنفرانس اسلامی سخن می گفت اظهار داشت حقوق بشر نمیتواند توسط به گفته وی قطعنامه های برخوردار از انگیزه های سیاسی به اهداف خود دست یابد. پس از 19 سال این اولین باری است که قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به تصویب نمیرسد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران سفر خود را به آسیای میانه آغاز کرد. محمد خاتمی قرار است روز دوشنبه در آغاز سفر خود به آسیای میانه وارد اشکاباد مرکز ترکمنستان شود. همکاری‌های اقتصادی و بازسازی افغانستان انتظار می‌رود محور اصلی گفتگوهای محمد خاتمی با مقامات ترکمنستان را تشکیل دهد. این دومین سفر محمد خاتمی به ترکمنستان به شمار می‌رود. وی پیشتر در سال 1997 برای افتتاح خط لوله گاز ایران ترکمنستان به آن کشور سفر کرده بود. محمد خاتمی پس از ترکمنستان در ادامه سفر خود به آسیای میانه از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیدار خواهد کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران مطالب منتشر شده اخیر در مورد مذاکرات تهران واشنگتن را قویاً رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید رضا آصفی روز دوشنبه مطالب انتشار یافته اخیر در روزنامه‌ها را شایعه خواند و گفت این شایعات به هیچ وجه صحت ندارد. برخی مطبوعات در ایران طی روزهای اخیر مدعی شدند گروهی ویژه مأمور گفتگو با مقامات آمریکایی برای عادی سازی روابط تهران واشنگتن در قبرس شده بود. حمید رضا آصفی همچنین در خصوص اقدام اخیر سنای آمریکا در لغو اعطای روادید به شهروندان برخی کشورها که واشنگتن حکومت‌هایشان را به حمایت از تروریسم متهم کرده است، این عمل را با گسترش پیوندهای علمی و فرهنگی میان ملت‌ها مغایر دانست و آن را نمایانگر دوگانگی در رفتار و گفتار مقامات آمریکایی با ملت ایران خواند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 53 دقیقه دیگر. روز دوشنبه امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد اشکاباد مرکز ترکمنستان شد و با سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. نشست سران کشورهای کرانه دریای خزر در حالی برگزار می شود که میان ایران و دیگر کشورهای منطقه بر سر چگونگی بهره برداری از منابع دریای خزر اختلافهای بنیادی هست. همکنون ارتباط تلفنی داریم با علیرضا طاهری فرستاده رادیو آزادی به اشکاباد. آقای طاهری با سلام، از اجلاس سران چه خبر؟
اجلاس سران میدونید آقای نیکرا فردا رسما برگزار خواهد شد، آقای نیکنام، ولی ورود آقای خاتمی در واقع غیر مترقب بود و زودتر از سفر رؤسای جمهوری دیگه کشورهای کرانه خزر. به همین دلیل خیلی کاملا دور از انتظار بود و جلب توجه بسیار کرد در میان رسانه‌های گروهی جهان. این سفر با تأخیراتی همراه بود ولی سرانجام بعد از نزدیک به 2 ساعت زیر باران شدید آقای خاتمی وارد اشکاباد شدند و در برابر کاخ ریاست جمهوری آقای سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان از ایشون رسما استقبال کردند با زرق و برق هرچه تمامتر در حد توان جمهوری مثل ترکمنستان.
آقای طاهری، چرا آقای خاتمی یک روز زودتر از تشکیل نشست سران وارد اشکاباد شده است؟
علت اصلی آقای نیکنام اونجور که کارشناسا میگن این است که آقای سفرمراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان تا امروز موضع مشخصی راجع به سرنوشت خزر به خصوص نظام حقوقیش نداشته و هر چند گاهی بار تغییر موضع داده. با این همه مواضعی که آقای نیازوف اتخاذ کرده تا کنون بیشتر به طرف ایران گرایش داشته تا به طرف 3 کشور دیگه خزر، یعنی کازاخستان یا قزاقستان، جمهوری آذربایجان و روسیه. آقای نیازوف معتقده که سرنوشت خزر از هر نظر باید به اتفاق آرا رقم بخوره که با این نظر ایران هم موافقه. حالا آقای خاتمی یک روز زودتر اومده که این موضوع رو تقویت کنه. شاید بشه گفت که اسمش رو بگذاریم نوعی یارگیری برای اجلاس سران که فردا شروع میشه و پس فردا به کار خودش پایان میده.
آقای طاهری، درباره نتیجه این اجلاسی که در پایتخت ترکمنستان برگزار خواهد شد در محافل سیاسی چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟
دو پیشبینی ما باش روبروی هستیم آقای نیکنام. یکی پیشبینی خوشبینانه که بر اساس اون احتمال داره که سران در گرد هماییشون در موارد فرعی مربوط به خزر توافق خواهی حاصل بکنن، مثلا راجع به حفظ محیط زیست. اما بدبینانه ترین پیشبینی در این میان اینه که علل اصول سران جمهوری یا کرانه خزر به هیچ توافقی نرسن مگر به این توافق که با هم اختلاف دارن، و میدونیم که اختلاف عمیق آقای نیکنام، و در چنین شرایطی کارشناسانی که متمایل به ایران هستن معتقدند که وضع موجود اگر حفظ بشه به سود ایرانه، چون ایران دو تا قرارداد محکم با روسیه با شوروی سابق داره و تغییری در موضع خزر داده نشه مگر اینکه تا زمانی که امتیازاتی که ایران میخواد بگیره حاصل بشه، وضع موجود اگر برقرار بمونه از دیدگاه کارشناسای ایرانی به سود ایران خواهد بود.
متشکرم. علیرضا طاهری در اشکاباد. اما دیگر همکارمان مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، نگاهی دارد به بازتاب برگزاری نشست کشورهای ساحلی دریای خزر در روسیه و دیگر کشورهای منطقه.
فردا اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشخاباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود و قرار است رؤسای جمهوری‌های پنجگانه مشرف بر دریای خزر در خصوص مسائل حقوقی حاکم بر این دریا و چگونگی استفاده از منابع کف و سطح آن تصمیم گیری نموده و بدین ترتیب مشکلی را که پس از فروپاشی شوروی سابق در این دریا به وجود آمد حل و فصل نمایند. در همین رابطه حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان خزر را دریای صلح و دوستی و حسن همجواری خواند و نسبت به نتایج مثبت گردهمایی فران کشورهای این پهنه آبی ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهور آذربایجان گفت امیدوارم به رغم وجود برخی اختلاف نظرها و مشکلات مسئله وضعیت حقوقی دریای خزر در آینده نزدیک حل و فصل شود. وی همچنین افزود در حاشیه اجلاس اشخاباد با محمد خاتمی رئیس جمهور ایران دیدار و در خرداد ماه امسال نیز از ایران دیدن خواهد کرد. از سوی دیگر روزنامه ترکمنستان بی‌طرف امروز به نقل از خبرگزاری دولتی این کشور نوشت با توجه به مواضع و دیدگاه‌های مختلف هر کشور نسبت به رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌توان انتظار داشت که این اجلاس به حل یکباره این مسائل بیانجامد. به نوشته این منبع ترکمنستان معتقد است اگر مسائل مرزی دو جانبه در دریای خزر حل نشود، برای حل این مسائل به دادگاه و نهادهای بین‌المللی مراجعه می شود. ترکمنستان پیشنهادهای جدیدی در ارتباط با سطح دریای خزر، کشتیرانی، بهره‌برداری از منابع طبیعی و سایر بخش‌های این دریا را تهیه کرده که توسط رئیس جمهور این کشور در نشست فردا مطرح می شود. رسانه‌های خبری روسیه نیز به بحث و بررسی مواضع طرفین در آستانه برگزاری نشست می‌پردازند. از جمله در رابطه با مواضع ایران، روزنامه ایزوستیا می‌نویسد: ایران در شرایطی در اجلاس اشخاباد شرکت می‌کند و با کشورهای دیگر حاشیه دریای خزر به مذاکره می‌نشیند که مدت‌ها پیش آنان بدون در نظر گرفتن حضور این کشور، ساحل‌های دریای خزر را میان خود تقسیم کردند و هر کدام از آنها به صورت جداگانه با یکدیگر به تفاهم و توافق رسیدند. به نوشته روزنامه ورمیر نووستی چاپ مسکو نیز نشست سران پنج کشور در اشخاباد آخرین امید ایران برای دستیابی به سهم 20% خود است. در غیر این صورت تنها راه این کشور برای دفاع از حقوق خود مراجعه به دادگاه بین‌الملل است. مانی کسروی، مسکو.
اما تعیین نظام حقوقی دریای خزر همچنان که مانی کسروی گزارش می‌داد مهمترین موضوعی است که در دستور کار نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار دارد. همکار دیگرم فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
نشست سران پنج کشور ساحلی حوزه خزر در حالی برگزار می شود که در ایران هنوز سیاست مشخصی در برابر چگونگی استفاده از دریای خزر و رژیم حقوقی آن اتخاذ نشده است. جمهوری اسلامی تاکنون با تکیه بر موضع روسیه تأکید بر بهره‌گیری مشاع از دریای خزر داشت، اما دولت روسیه که در ابتدا با بهره‌گیری مشاع موافقت داشت امروز سرسختانه از موضع قزاقستان و آذربایجان در زمینه تقسیم دریا دفاع می‌کند و عملاً با قزاقستان بر سر تقسیم بخش‌های مربوط به خود به توافق رسیدند. روسیه با آذربایجان هم برای دستیابی به چنین توافقی در حال گفتگوست و احتمال به نتیجه رسیدن این گفتگوها نیز زیاد است. ترکمنستان هم با واگذاری بخش‌هایی از بستر دریای خزر در حوزه مربوط به خود به شرکت‌های نفتی عملاً نظام تقسیم را پذیرفته است. بنابراین اکنون تنها ایران است که بر بهره‌گیری موشا از دریای خزر اصرار دارد. منتها دولت ایران میگوید بر نظام بهره‌گیری موشا در صورتی که کشورهای دیگر قبول نداشته باشند پافشاری نخواهد کرد. این موضع گیری نامشخص در برابر سیاستهای روشن دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر ایران را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده است. کشورهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه تقسیم دریا بر اساس خط میانی را قبول دارند که در صورت تحقق این امر سهم ایران فقط 13% و آن هم بخش نچندان غنی از نفت و گاز خواهد بود. نظر دیگری که روزهای گذشته برای بار دیگر از سوی برخی کارشناسان ایرانی مطرح می شود بازگشت به قراردادهای 1921 و 1940 بین دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی در آن زمان است که تقسیم دریای خزر به طور مساوی بین دو کشور را اصل توافق قرار داده بود. کشورهای ساحلی دریای خزر این گونه تقسیم را اساساً رد می کنند. دکتر سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد درباره اختلاف نظرهای موجود بر سر رژیم حقوقی دریای خزر ضمن تأیید اعتبار قراردادهای 1921 و 1941 میگوید ایران هیچگاه امکان دستیابی به حقوق خود در دریای خزر را نداشته است.
از نظر دولت ایران این دو قرارداد هنوز پا بر جا هستند، برای اینکه تا زمانی که دو طرف قرارداد یعنی ایران و روسیه این قرارداد رو ملغا اعلام نکنند دلیلی برای بی‌اعتباری قرارداد نیست و این عمل هم اتفاق نیفتاد. در این دو قراردادها هم صحبت از این بوده که دریای خزر و تمام فعالیت‌های مربوط به دریای خزر باید به صورت مشا صورت بگیره، یعنی بدون اینکه مرزبندی شده باشه، بدون اینکه تعیین حدودی شده باشه که چند درصدش مال ایرانه، چند درصدش مال اتحاد جماهیر شوروی اون موقع یا روسیه حالا هست، دو کشور باید با هم همکاری بکنن در همه بحر برداری های از این دریا. در این قراردادها صحبتی از اینکه چند درصد این دریا مال ایرانه یا مال روسیه است نیست و رژیم موشا هم تقسیم نمی کنه، فقط مفهومش این است که دو کشور باید در همه مسائل با همکاری هم بحره برداری انجام بدن. ایران هم اصرارش روی این مسئله است، ولی چون چهار کشور دیگه یعنی روسیه و آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نظرشون این است که شرایط عوض شده و باید این دریا رو تقسیم کرد، در نتیجه دولت ایران نظرش این بوده که بسیار خوب، اگر قرار است تقسیم بکنیم این تقسیم باید بر اساس 5 کشور هر کدوم 1/5 این دریا یعنی 20% منطقه باید مال ایران باشه. اساس کار این بوده که البته این خواسته ایران هم مورد پذیرش کشورهای این 4 کشور دیگه قرار نگرفته، به خصوص آذربایجان. استدلالش این است که اصرار ایران روی رژیم موشا این اصرار درستی نیست، چون رژیم موشا فقط یه حق نمیده به یک دولت، بلکه این حق رو هم باید اعمال بکنه و دولت ایران در تمام مدتی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت هیچگاه امکان این که حقوق خودش رو در خارج از یه محدوده خیلی باریکی در مرزهای ایران، مرزهای آبی ایران، در اون مناطق اصلی دریای خزر هیچ وقت ایران نتونسته حقوق خودش رو استیفا بکنه و بنابراین موشا به صورت حرف بوده نه در عمل. ایران هم اصرار میکنه که مسئله مهم نیست که این حق عمل انجام شده یا نه، استیفا شده یا نه، مسئله اینه که این حق شناخته شده بوده از نظر حقوقی و هیچ وقت هم از بین نرفته، که به نظر من یک استدلال درست هم هستش.
اختلاف نظر میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر. اما دکتر فریدون خاوند بران است که تحریزی یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر میتواند زمینه مساعدی را برای همکاری اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز فراهم آورد. وی در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی به این موضوع پرداخته است.
نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر که سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته 3 و 4 اردیبهشت ماه در اشخاباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود می تواند سرآغاز فصل تازه‌ای باشد در تاریخ سیاسی و اقتصادی یکی از مهمترین مناطق برآمده از فروپاشی شوروی سابق. نشست اشخاباد در همان حال چالشی است بزرگ برای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی، زیرا امضای او در زیر توافقنامه احتمالی حاصل از این نشست سرنوشت حقوقی آتی ایران را بر بزرگترین دریاچه جهان که دریا نامیده می شود رقم خواهد زد. از اواسط قرن 18 میلادی تا فروپاشی شوروی سابق، دریای خزر بر پایه عهدنامه های دو جانبه میان ایران و روسیه یا ایران و شوروی اداره شدند. عهدنامه های 1729 رشت، 1813 گلستان، 1828 ترکمانچای و سرانجام عهدنامه های 1921 و 1940 منعقده میان تهران و مسکو. تا زمانی که خزر در احاطه تنها دو کشور ساحلی بود، به رغم گنگ بودن قراردادها در این یا آن زمینی، روزگار به مدارا می‌گذشت، زیرا ایران در برابر سیادت روس‌ها در این دریا سر تسلیم فرود آورده بود. ولی با انحلال شوروی در 1991 و نشستن 5 کشور ساحلی به جای 2 کشور، عهدنامه‌های پیشین توسط 3 جمهوری تازه بنیاد زیر پرسش رفت و خزر به خلأ حقوقی گرفتار آمد، با پیامدهای فاجعه‌آمیز سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی آن. آیا نشست اشق‌آباد خواهد توانست با فراهم آوردن یک متن تازه حقوقی به این ناهنجاری‌ها پایان دهد؟ موضع هیئت نمایندگی ایران در اشق‌آباد با مواضع پیشین این کشور درباره خزر نمی‌خواند. در گذشته تهران با تقسیم این دریا مخالفت می‌کرد و با تکیه بر حقوق بین‌المللی خواستار آن بود که خزر بر پایه مالکیت مشا اداره شود. به نظر می‌رسد که امروز دیپلماسی جمهوری اسلامی به سهم 20% خود از این دریا راضی شده، بیان که بتواند در این مطالبه به موافقت دیگر بازیگران امید داشته باشد. پایان خلأ حقوقی در دریای خزر طبعا شرایط مساعدتری را برای سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز این دریا فراهم می آورد. با این همه اهمیت حوزه نوظهور استراتژیک خزر تنها به نفت و گاز محدود نمی شود. اگر نشست اشق‌آباد بتواند حقوق ناظر بر خزر را به گونه‌ای روشن بازنویسی کند، بسیاری از موانع از سر راه همکاری های گسترده اقتصادی در آسیای مرکزی و قفقاز برداشته خواهد شد. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره دوشنبه خود خزر را یک بستر برای 5 رؤیا توصیف می کند. روشن شدن سرنوشت حقوقی دریای خزر می تواند 5 رؤیا را به اراده‌ای واحد بدل کند در راستای پیشرفت.
مجموعه گزارش‌هایی بود درباره نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر. شنونده رادیو آزادی هستید.
شماره تلفن ما 20420221122610 و شماره فکس ما 20420221122609.
جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین روز یکشنبه به دیدارش از ایران پایان داد. این نخستین دیدار یک رئیس جمهوری چین از ایران در سالهای پس از انقلاب سال 1357 بود. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پکن گزارشی دارد از بازتاب این سفر در چین.
سفر دوره‌ای جیانگ زمین رئیس جمهوری چین پس از دیداری 14 روزه از کشورهای آلمان و نیجریه و نیز کشورهای خاورمیانه‌ای لیبی، تونس و ایران امروز پایان یافت. سفر جیانگ به ایران، تونس و لیبی موضع‌گیری چینی‌ها در خصوص مسائل خاورمیانه نشانه توجه پکن به مسائل منطقه است که ظاهراً با اهداف و انگیزه‌های سیاست‌های منطقه‌ای این کشور همخوانی دارد. تحلیلگران اعتقاد دارند سیاست‌های منطقه‌ای چین پس از آغاز اصلاحات اقتصادی در این کشور وارد مرحله جدیدی شد. این کشور بعد از دهه 80 میلادی و خروج از انزوا سیاست‌های درهای باز را اتخاذ نمود و تلاش کرد نقش موثری در معادلات سیاسی جهانی و منطقه‌ای ایفا نماید. به گفته آنان بعد از آغاز دهه 80 رهبران اصلاح طلب و جوان جمهوری خلق چین با اتخاذ استراتژی نوسازی و توسعه اقتصادی روابط نزدیکی با محیط پیرامونی برقرار نمودند و تلاش کردند سیاست خارجی پکن را با توجه به ملاحظات ژئوپلیتیک و نیازمندی‌های نوسازی و توسعه اقتصادی فعال نمایند. در همین راستا ارتباط با غرب و آمریکا و دیگر مناطق استراتژیک جهان در دستور کار رهبران جدید پکن قرار گرفت. به عقیده کارشناسان در چارچوب سیاست راهبردی چین، خاورمیانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما تحولات سیاسی جهان در اواخر سال گذشته میلادی، به خصوص حادثه 11 سپتامبر آمریکا و همچنین مسائل جاری در فلسطین، چینی‌ها را وادار نمود تا با حساسیت بیشتری تحولات خاورمیانه را زیر نظر داشته باشند. مجموعی از این تحولات باعث شد تا پکن سیاست خاورمیانه خود را از حالت نیمه فعال به صورت فعال درآورد. به طور کلی انگیزه های چین برای ورود به عرصه سیاست خاورمیانه را میتوان به دست آوردن سهمی از بازار مصرفی برای کالاهای چینی، فروش سلاح و جنگ افزارهای نظامی به کشورهای منطقه، تأمین ذخیره استراتژیک انرژی و ایفای یک نقش توازنگر در منطقه دانست. اما جذابیت دیگر خاورمیانه برای چینی ها حضور در بازار فروش سلاح در این منطقه بوده است، جایی که بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده سلاح آن را بسیار پرمنفعت و سودآور می‌دانند. از اوایل دهه 80 میلادی و آغاز جنگ ایران و عراق، چین به طور جدی وارد بازار تسلیحاتی خاورمیانه شد و کشورهای منطقه عمدتاً عرب‌ها به بهانه بازدارندگی خریدار سلاح‌های چینی شدند و این امر تدریجاً به توسعه فناوری نظامی چین منجر شد و زمینه‌های مانند حمله عراق به کویت و حضور نظامی آمریکا در منطقه، اختلافات مرزی کشورهای حوزه خلیج فارس به افزایش حجم خریدهای تسلیحاتی منجر گردید. هرچند تا به امروز حضور کالاهای تسلیحاتی چین در بازار مصرف خاورمیانه برای دیگر تولید کنندگان سلاح از جمله آمریکا خوشایند نبوده است. تأمین ذخیره استراتژیک انرژی از جمله اهداف مهم دیگر چین می باشد که در این میان خاورمیانه گزینه مناسبی برای تأمین انرژی مورد نیاز این کشور در دهه‌های آینده است. به گفته کارشناسان، رشد سریع اقتصادی، افزایش جمعیت و مصرف رودافزون انرژی روزانه 4 میلیون تن با رشد سالانه 7% وابستگی چین را به منابع انرژی خاورمیانه اجتناب ناپذیر ساخته است. این کشور در سال 97 حدود 432 میلیون بشکه نفت خام از خلیج فارس وارد کرد و به گفته کارشناسان نفتی، چین تا سال 2010 باید 40% نفت خود را از خارج تامین نماید. دولت پکن در همین حال تا به امروز مبلغ 8 میلیارد و 200 میلیون دلار صرف اکتشاف و استخراج منابع نفتی کشورهای دیگر مانند سودان، عراق، ونزوئلا و قزاقستان نموده است. ضمن آنکه زمینه‌هایی را برای حضور شرکت‌های بزرگ نفتی از جمله آرامکو، موبایل و شل در توسعه میدان‌های نفتی 22 استان خود فراهم نموده است. اما به هر حال وابستگی چین به منابع انرژی خاورمیانه غیر قابل انکار است. این در حالی است که این کشور پس از حضور و استقرار نیروهای آمریکا در افغانستان دچار نگرانی‌های فزاینده‌ای گردیده است و معتقد است ورود این کشور در راستای کنترل منابع انرژی منطقه می‌باشد و این امر منطقه خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی را دچار بی‌ثباتی می‌کند، مسئله‌ای که می‌تواند تأمین انرژی و نقش توازنگری چین را با چالش جدی روبرو نماید. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی پکن.
دوستان عزیز، تا دقایق دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم با مطالبی شنیدنی، گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. با ما باشید.